برای نهمین بار جام قهرمانی مسابقات رولانگاروس فرانسه را بالای سر برد. نادال عصر یکشنبه در یک دیدار سنگین و نفسگیر در حالی که ست اول را 3-6 واگذار کرد، در سه ست بعدی به ترتیب 7-5، 6-2 و 6-4 جوکوویچ را شکست داد و 14th قهرمانیش را در تورنمنت‌های معتبر تنیس جهان جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید و رأس ساعت 7:30 صبح مثل هر روز ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. اگر همین الان به ما پیوستید وقت بسیار خوبی است، چون قرار هست که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم بعد از خبرها برای شما خواهم گفت که در این بخش از صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهید شنید. همکارم سمیرا قرار اینجاست با خبرها.
دست کم 23 زائره شیعه در جریان حمله انتحاری و تیراندازی در استان بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در ساعت پایانی روز یکشنبه 18 خرداد کشته شدند. همچنین در خبر دیگری از پاکستان، شامگاه یکشنبه 18 خرداد در جریان حمله افراد مسلح به فرودگاه بین‌المللی کراچی 13 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک عضو مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا در ژنو را ورود به فاز عملیاتی خواند. گفتگوهای دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و آمریکا قرار است امروز و فردا 19 و 20 خرداد در ژنو سوئیس برگزار شود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه در جریان یک مراسم دعا همراه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار برقراری صلح شدند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه 18 خرداد درباره ضرورت کاهش فشار در حوزه فرهنگ و اهمیت وجود فضای باز در این حوزه سخن گفت. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه ماه خرداد ساعت 24 روز 22 خرداد ماه پرداخت خواهد شد. این یارانه نهمین پرداختی دولت حسن روحانی به شمار می رود. امیر حسین تافور مدیر کل راه آهن منطقه شمال شرق ایران در پی تصادف قطار مسافربری تهران مشهد و مرگ یک شهروند ایرانی به نشانه عذرخواهی از مردم از سمتش کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان که با همکارم سمیرا قرائی دیدید و شنیدید. اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به نمایش دردسرساز و ماجراساز تانگوی تخم‌مرغ داغ در تهران. ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و همینطور به جهان موسیقی سر میزنیم و آخرین خبرها از موسیقی رو براتون خواهیم گفت. با ما همراه باشید تا پایان صبحانه با خبر. در خبرها هم شنیدید که در روزهای اخیر یک نمایش در ایران خبرساز شده، نمایش تانگوی تخم مرغ داغ به کارگردانی هادی مرزبان که اجرای اون در تالار وحدت به گفته وزیر ارشاد به دستور مقامات قضایی متوقف شده. این اتفاق در شرایطی روی داده که مقامات وزارت ارشاد ایران بارها گفته بودند که از مجوزهایی که خود اونها صادر می‌کنند دفاع خواهند کرد. بابک غفوری آذر جزئیات بیشتر را آماده کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
توقف اجرای نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ، خبری که ابتدا پیش بینی میشد موقتی و در حد تغییر چند جمله بازیگران باشد، روز یکشنبه با اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توقیفش از سوی قوه قضاییه شکل قطعی به خود گرفت، تا اهالی تئاتر در دولت حسن روحانی هم شاهد توقف اجرای نمایش‌هایشان با وجود داشتن مجوزهای لازم باشند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی با تایید توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ از سوی قوه قضاییه گفته که بخشی از این قوه اعتقاد دارد که قانوناً در هر جایی تصمیم بگیرد و توقیف کند جزو اختیاراتش است. به گفته آقای جنتی، نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ اشکالات جزئی قابل رفعی داشته و در این زمینه تذکراتی هم داده شده بود، اما به گفته وزیر ارشاد یک دفعه با توقیف نمایش مواجه شدیم. این اظهارات کنایه‌گونه از سوی وزیر ارشاد در حالی بیان می‌شود که در دو روز اخیر مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی از اظهار نظر صریح درباره دلایل توقیف نمایش تانگوی تخم مرغ داغ خودداری می‌کردند و رضا دادویی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وجود شبهات و مشکلاتی را دلیل توقف اجرای این نمایش از جمعه شب دانسته بود. بر اساس برنامه اعلام شده نمایش تانگوی تخم مرغ داغ که بر اساس نمایشنامه ای از اکبر رادی با بازی علی نصیریان، فردوس کاویانی و فرزانه کابولی و کارگردانی هادی مرزبان به روی صحنه تالار وحدت رفته بود، باید تا 20 خرداد به اجرایش ادامه میداد. تانگوی تخم مرغ داغ حالا به فهرست نمایش‌های چون خشکسالی و دروغ، هدا گابلر و اوتلو می‌پیوندد که در سال‌های گذشته در میانه برنامه اعلام شده اجرایشان متوقف شده بود. تایید توقیف نمایش تانگوی تخم مرغ داغ تنها اظهار نظر وزیر ارشاد ایران در روز یکشنبه نبود. او همچنین گفت که کتاب‌های صادق هدایت و رمان خبرساز کلونل محمود دولت‌آبادی مجوز نگرفتند. این اظهارات در کنار ادامه ایجاد موانع بر سر اجرای کنسرت‌های موسیقی به ویژه در شهرستان‌ها و نامشخص بودن وضعیت اکران چند فیلم نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر گذشته نشان از ادامه حساسیت‌ها و موانع در حوزه فرهنگی ایران دارد.
در صبحانه با خبر امروز مثل همیشه سری میزنیم به خبرهای فرهنگ و هنر و تئاتر و سینما. همراه ما هست فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براتون آرزو.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. نمایش تانگوی تخم مرغ داغ در ایران به حال مسئله ساز شده، ماجرا ساز شده. ما قبلا هم درباره همین نمایش در این برنامه صبحانه با خبر صحبت کردیم که توقیف شد نمایش روز 16 خرداد ماه و حالا دیروز هادی مرزبان و علی نصیریان کارگردان و از بازیگران این تئاتر احضار شدند به دادسرا. چه اتفاقی افتاده و این نمایش چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد آقای سرکوهی؟
من به طور فشرده بگم چون خبرها در این مورد بسیار بوده که خب این نمایش رو قوه قضاییه توقیف کرده، اونم بعد از اینکه این نمایش چندین بار، یعنی بیش از 32 بار اجرا شده و بعدم اجازه داشته و وزارت ارشاد اجازه داده و نمایش بر پرده بوده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. یک با اون نیم هست که این نمایش داره اجرا میشه. بعد حالا همونطور که شما گفتین وقتی که اینا بلیط فروختن روز 16 خرداد و تماشاگرها بخواستن وارد سالن بشن توقیف کردن اینو و بعد احضار کردن کارگردان و آقای نصیریان که بازیگر این نمایش هستن به دادگاه فرهنگ و رسانه و حالا به اونا گفتن که روز 19 خرداد نتیجه رو اعلام خواهند کرد. از طرف دیگه در این بحث دو تا بحث اساسی مطرح هست. یکی این که این نمایشنامه خب یکی از بهترین نمایشنامه های اکبر رادی است، در این مورد بحثی نمی کنیم. اما این دو تا بحث اساسی که مطرح هست این هست که یکی این که وزارت ارشاد پس از اینکه نمایشنامه رو خونده، پس از اینکه نظرش رو گفته، پس از اینکه کارگردان نظر وزارت ارشاد رو پذیرفته و اصلاحات لازم رو انجام داده، اجازه داده که این نمایش به صحنه بره. این نمایش هم به صحنه رفته، بارها اجرا شده بیش از یک ماه و نیم و بعد حالا قوه قضاییه آمده است و این نمایش رو توقیف کرده و گفته که ما خواستار اصلاحاتی شدیم و اینا این اصلاحات انجام ندادن. یعنی در واقع معلوم نیستش که اینجا وزارت ارشاد هست که مأمور سانسور هست و مأمور نظارت بر ساعات هست یا قوه قضاییه یا مثلا اون کسانی که این نمایش رو دیدن و رفتن. مسئله دوم که مهمتر از این هست این هستش که در این نمایش آخه چه چیزی بوده که اینقدر خطرناک بوده که باید شب بریزن در سالن رو ببندن و حتی تماشاگرانی که بلیط گرفتن رو بیرون کنن. گفتن که چند تا کلمه بوده که مؤدبانه نبوده. توجه بکنیم که نمایش شخصیت‌های گوناگون داره، در هر نمایشی شخصیت‌های متفاوت هستن و با زبان متفاوت حرف می‌زنن، هر شخصیتی اصطلاحات خودش رو به کار می‌بره. شما نمی‌تونید مثلا شخصیتی داشته باشین که از مثلا یک لایه جامعه باشه و بعد بیاد به زبان یک لایه دیگه ای سخن بگه. این مشکل اساسی هست که اصولا در سانسور جمهوری اسلامی وجود داره، میگه که همه باید به یک زبان رسمی مؤدب کلیشه‌ای حرف بزنن و این نمی‌شود. نکته دوم این است که این نمایش اونچنان ساخت و باخت محکمی داره و یک نقد بسیار اساسی هستش بر این روابط و شاید اینا بیشتر این کلمات رو بهانه کردن برای که اون نقد نمایش به جامعه سپسلاد جامعه پدر سالاری نمیپسندن.
بسیار خوب، باید پیگیر باشیم ببینیم که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد این نمایش آقای سرکوهی. اما نمایش دیگری آنچه میشنوی ساز کچکوک سکوت است از امروز بر صحنه میره. درباره این نمایش هم برای همراهان ما بفهمید.
این نمایش روزبه حسینی نوشته، فرزانه تفریچی کارگردانی کرده. یک مونولوگ هستش که 5 شب قرار است در کارگاه نمایش تئاتر شهر به صحنه بره از امروز و کاریست از گروه و ناگهان که بیشتر بر موسیقی و بازیگر تکیه داره و در واقع یک مردی است که رفته است برای پیدا کردن اسبش به آن سوی مرزها، حالا صاحب فرزندی میشه و داستان حول این ماجرا شکل.
خب نگاهی هم بکنیم به حوزه موسیقی. آقای سرکوی علیرضا افتخاری خواننده است که مدت هاست در مورد اون کم میشنویم، حالا ناشر آخرین آلبوم آقای افتخاری گفته است که کار آقای افتخاری در صفحه مجوز در متوقف شده در وزارت ارشاد.
بله، پادشاه فصل‌ها آخرین آلبوم این آقای علیرضا افتخاری است که حسین پیرنیا آهنگ ساخته و 12 قطعه هستش که شعرهای مختلفی داره، از جمله از احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و نیمایشیج و حافظ، و قرار بود فروردین ماه منتشر بشه. حالا ناشرش گفته که به شعرها ایراد گرفتن، گفتن باید اصلاح بشه و طبیعتاً توجه بکنید که وقتی قرار بعضی شعرها اصلاح بشه کل موسیقی باید تغییر بکنه و این آلبوم انتشارش متوقف شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید در صبحان با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی به شما خداحافظی.
بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ماست تا این بار ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران دوشنبه 19 خرداد ماه رو ببینیم چه مطالبی در روزنامه‌ها امروز برجسته شده. آقای رفیع‌زاده، خیلی از روزنامه‌ها پرداختند به تغییراتی که در تیم مذاکره کننده آمریکا با ایران رخ داده، باز تا به این اتفاق در روزنامه‌ها به طور خاص چه بوده؟
بله، امروز روزنامه ها ارزیابی های متفاوتی در این باره منتشر کردند، از جمله دو روزنامه شرق و جوان به ویژه تمرکز کردن بر مذاکرات دو جانبه که قرار است از امروز میان نمایندگان جمهوری اسلامی و همچنین دولت آمریکا انجام بشه. روزنامه شرق در این زمینه اظهارات آقای عباس عراقچی رو منتشر کرده، ایشون تاکید کرده که چهره هایی که قرار است از سوی آمریکا در این مذاکرات شرکت بکنن، به ویژه معاون وزیر خارجه آمریکا، نقش مثبتی در توافق هسته‌ای ژنو داشته و آقای عباس عراقچی ابراز امیدواری کرده که حضور معاون وزیر خارجه آمریکا بتونه بخشی از بن‌بست ایجاد شده در مذاکرات وین رو برطرف کنه. روزنامه جوان هم در این زمینه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده با این تیتر که خلوت با غرب در غیاب شرق. و این روزنامه هم به رغم اینکه به طور ضمنی نکوهش کرده دولت و دیپلماسی آقای روحانی رو در زمینه نگاه به غرب، اما این روزنامه هم تاکید کرده که حضور معاون وزیر خارجه آمریکا نشونه این هست که آمریکایی‌ها اراده دارند که مذاکرات با جمهوری اسلامی رو پیش ببرند و به نتیجه برسند.
اگه نگاهی به روزنامه آرمان هم بکنیم، یک تیتر نسبتاً جنجالی میتونیم بگیم داره که صحبت کرده از افشای یک فساد مالی دیگر و درباره بنیاد شهید گزارش رو داده.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید ابعاد تازه‌ای از فساد مالی در این بنیاد رو آشکار کرده. البته به نوشته این روزنامه، آقای جعفرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هست، گفته که ما نتایج این تحقیق رو به شکل محرمانه برای قوه قضاییه ارسال کردیم، اما ایشون گفته ما ابتدا تحقیق و تفحص رو به دلیل کشف یک فساد 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید آغاز کردیم، بعد از اون به یک فساد 170 میلیارد تومانی رسیدیم و پس از اون سرنخ ده ها فساد اینجوری که در دوری آقای احمدی نژاد به ویژه در بنیاد شهید رخ داده بود کشف شده و حالا همچنان کمیته تحقیق و تفحص مجلس مشغول هست و ایشون گفته که احتمال این هست که این ابعاد این فساد چند برابر هم بشه.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم اگر موافق باشید به روزنامه اعتماد که گفتگوی اختصاصی داشته با معاون انسانی سازمان محیط زیست درباره عوارض و پیامدهای بنزین سرطانزا، بنزین پتروشیمی، که در این گفتگو گفته شد در هیچ جای دنیا بنزین پتروشیمی وارد شهر نمیشه به عنوان سوخت. آقای رفیع‌زاده.
بله، همینطور است. این گفتگویست با سعید متصدی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، که به نوشته روزنامه اعتمادیشون پیشتر در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هم حضور داشته. آقای متصدی تأکید کرده که بعد از اون که بنزین پتروشیمی با تبلیغات بسیار تحت عنوان خودکفایی در بنزین در دولت پیشین مورد استفاده قرار گرفت و در شهرها توزیع شد، بسیار بسیار روی آلودگی شهرها تأثیر داشت. به گفته ایشون در خود شهر تهران در سال 89 تنها 14 روز هوای پاک وجود داشته، سالم وجود داشته و در سال 90 و 91 هم به 3 روز رسیده این میزان و آثار بسیاری که به گفته ایشون در تحقیقاتی که در شورای شهر انجام شده بود در یک بیمارستان 25% بیماران سرطانی یا ابتلا به سرطان افزایش پیدا کرده و در بیمارستان دیگر هم که در سالهای گذشته به گفته آقای متصدی به طور متوسط 1100 بیمار سرطانی رو مورد رسیدگی قرار میدادن و مورد درمان قرار میدادن، در این دوره به 1500 مورد رسیده بود. و البته ایشون گفته که ابعاد این فاجعه بسیار گسترده است و در گفتگوی دو صفحه‌ای با روزنامه اعتماد جزئیات اون رو هم بیان کرد.
بله، گفتگوی بسیار مفصلی است در این باره. روزنامه ابتکار هم آقای رفیع‌زاده اینطور گزارش میده که دوگانه اصلاح طلبی و اصولگرایی به پایان میرسه و یک تغییر آرایش سیاسی در ایران رو ازش خبر میده.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که از دوره آقای محمود احمدی نژاد به ویژه 4 سال دوم دولت آقای احمدی نژاد یک اجماعی میان طیف‌های میانه رو در اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل گرفت برای اینکه پایان بدن به این وضعیت. و به همین دلیل روزنامه اشاره کرده که بعد از انتخابات 24 خرداد 92 آرایش سیاسی در ایران تغییر کرده و حالا دوگانه اعتدالگرایی و افراط‌گرایی به نوشته این روزنامه جانشین اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در ایران شده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. امروز هم با ما همراه بودید. با تو خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
متشکرم.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، اگر پیگیر مسائل فرهنگی هستید در ایران، نمای دور نمای نزدیک رو امروز دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر در برنامه شامگاهی رادیو فردا حتما بشنوید. کاریست از همکارم مرتاد قاسم‌فر. اما پیامک های شما همچنان به دست ما میرسه. همراهی برای ما نوشتن نام محفوظ اما در این حال نوشتن کیوان. به حال سلام کردن به ما هم سلام میکنیم به شما. گفتن که ما به راستی دلواپسیم و گفتن که آقای اوباما در هر گونه گفتگوی پنهانی با کسانی که به عنوان دولت مردان ایران خودشون رو معرفی میکنن منافع ملی باقی مانده ما را فدای مصالح نظام نکنند. ایشون هم مخاطبشون آقای اوباما هست. همراه دیگری برای ما نوشتند که آقایون به جای مقابله با دولت وقت که از فیلترینگ شدید نظام مهر تایید را دارد، دست یاری بدهید تا کمی از دغدغه های مردم که مشکل سیر کردن شکم خانواده خود را دارند بکاهیم. شاید کمی از شیب تندی که در رسیدن به جهنم در برابر شماست فاصله بگیرید. پیشنهاد و به هر حال دیدگاه این همراه رادیو فردا هست که برای ما فرستادن. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید. دلواری میکنم که پیامک های شما صرفا دیدگاه های شماست و بازتاب دهنده سیاست های رادیو فردا نیست. اما ساعت 7:48 صبح هست در تهران. شما همراه سرخیز رادیو فردا همچنان با صبحان با خبر همراه هستید. حالا میریم با هم به بردیا افشین میپیوندیم و کمی موسیقی میشنویم و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو در کنار هم مرور میکنیم.
اول از همه درباره یک رکورد تازه در تاریخ صنعت موسیقی بریتانیا بگم. در ساعات پایانی شب گذشته طبق معمول هر یک شنبه جدول آلبوم‌های پرفروش هفته در این کشور منتشر شد و آلبومی از ویرالین در جمع 20 آلبوم پرفروش هفته وجود داشت. به این ترتیب ویرالین 97 ساله پیرترین هنرمند زنده که در جدول 20 آلبوم پرفروش هفته یا تاپ چارت 20 بریتانیا یک اثر داشته. البته باید توضیح بدم 5 سال پیش یک آلبوم از این هنرمند از ویرالین، اون زمان 92 ساله، حتی در صدر این جدول قرار گرفته بود که این خودش یک رکورد دیگه تاریخیه.
Again, Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
این آهنگی به اسم همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد از ویرا لین، شاید مشهورترین آهنگ از این هنرمند باشه، آهنگی که در بحبوحه جنگ جهانی دوم منتشر شده بود درست در سال 1939 میلادی، آهنگی که یادآور اون روزگاره، آهنگی امیدبخش برای سربازانی که به جنگ می رفتند و می دونستند خیلی از اونها به خونشون بر نخواهند گشت. با این حال با این آهنگ نور امیدی در دل می داشتن که روزگاری نامعلوم در مکانی نامشخص محبوبشون یا خانوادشون رو ملاقات خواهند کرد. این آهنگ بسیار تأثیرگذار بود و از ویرالین چهره محبوب در اون زمان ساخته بود. ویرالین البته در دوران جنگ در کشورهای مختلف چون مصر، هند و برمه برای نیروهای نظامی متفقین اجرای زنده می کرد. محبوبیت ویرالین البته بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه دار بود و حالا هم آلبومی از آهنگهای منتخب او به نام گنجینه ملی مجموعه پایانی در جدول پرفروش های هفته بریتانیا در جای 13 قرار گرفته و این رکوردی خیره کننده است. یادآوری کنم و البته شاید خیلی ها هم بدونند که گروه پینک فلوید، این گروه اسطوره‌ای، در یکی از آهنگهاش از آلبوم مشهور دیوار در آهنگی به اسم ویرا به این آهنگ از ویرالین اشاره کرده، آهنگ ما همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. در ترانه آهنگ ویرا از پینک فلوید به کنایه به این آهنگ اشاره شده البته و به وعده ملاقاتی که برای خیلی ها به تحقق نپیوست، از جمله برای خود راجر واترز، بنیانگذار گروه پینک فلوید، هنرمند بریتانیایی که در یک سالگی پدرش رو در جنگ جهانی دوم از دست داده بود، اتفاقی که بسیار تأثیرگذار در زندگی شخصی و هنری راجر واترز بود و الهام بخشی برای آثارش.
Does anybody here remember feeling? Again, some sunny day.
این که میشنویم آهنگی به اسم ویرا از گروه پینک فلوید که اشاره طعنه آمیز به آهنگی از ویرالین داره به اسم همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد.
ویرا
اما از ایران، از جشنواره رنگ موسیقی بگم. رویداد جالب توجه و البته مهمی که از اول این هفته در تهران آغاز شده. این اولین جشنواره مستقل موسیقی در ایرانه که برگزار کنندگانش دولتی نیستند. جشنواره از شنبه آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه پیدا میکنه و 4 شنبه به پایان میرسه با اجراهایی که هر شب در تالار وحدت برگزار میشه. در روز افتتاحیه گروه همنوازان حصار به سرپرستی علی قمصری آثار این آهنگساز جوان رو اجرا کردند. قطعاتی از آلبومی به اسم سخنی نیست که در واقع علی قمصری از این آلبوم جدیدش در این اجرا رونمایی کرده و قمصری مثل همیشه تجربه نوآورانه نسبت به موسیقی ردیفی و دستگاهی داشته. این توضیح رو هم بدم که امشب در جشنواره رنگ موسیقی ارکستر سازهای بادی به سرپرستی سینا زوکایی اجرا داره و دیشب هم گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو اجرا داشته. گروه آوازی تهران آثارش رو بدون کمک ساز و با کمک حنجره و آواهای انسانی اجرا میکنه به صورت وکاپلا و ما هم برای آشناتر شدن با این گروه به قسمتی از آهنگ خوش چین با اجرای گروه آوازی تهران به رهبری میلاد عمرانلو با آواز اصلی وحید تاج گوش میدیم، اثری که البته اصالتاً ساخته روح الله خالقیه. این اجرا متعلق به اولین آلبوم گروه آوازی تهران، آلبومی به اسم وکاپلا که 3 سال پیش در بازارهای رسمی ایران منتشر شده.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خور از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خون از جبینم. قلب ما بود منگو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی کجا عشق منت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند چیدن، از شب گهی هم چون ما نقم خوندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سال، کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
همراه هستید در صبحانه با خبر رادیو فردا. ساعت 7:59 دقیقه صبح هست در تهران. همین الان پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه و ما نیم ساعت پیش رو رو همچنان از طریق رادیو با شما همراه خواهیم بود. بود بهر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت بدون. راست ساعت 8 صبح به وقت خوب شما سرخیزان در ایران ما آغاز میکنیم بخش سوم صبحانه با خبر رو. همراه هستید همچنان با ما. اگر از آغاز این برنامه با ما همراهی کردید سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید هنوز تقریبا نیم ساعتی پیش روی شما هست برای اینکه صبحانتون رو با خبر همراه کنید. همکارم سمیرا قرایی اینجاست، با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. سمیرا،
دست کم 23 زائر شیعه در جریان حمله انتحاری و تیراندازی در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در ساعات پایانی روز یکشنبه 18 خرداد کشته شدند. به گزارش رویترز 4 فرد بمبگذار پس از توقف اتوبوس زائران شیعه در مقابل یک رستوران به داخل رستوران رفته و خود را منفجر کردند. مقامات رسمی استان بلوچستان تعداد کل این زائران را 300 نفر اعلام کرده که در چند اتوبوس از ایران در حال بازگشت به پاکستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تعداد مجروحان این حادثه 7 نفر اعلام شده که برای درمان به ایران منتقل شدند. همچنین در خبر دیگری از پاکستان، شامگاه یکشنبه 18 خرداد در جریان حمله افراد مسلح به فرودگاه بین‌المللی کراچی 13 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله تروریستی تنها پس از مداخله نیروهای ارتش پاکستان و نیروهای شبه نظامی و پیوستن آنها به پلیس و نیروهای حفاظتی فرودگاه آرام گرفته است. این فرودگاه برای ساعاتی تحت اشغال مهاجمان بوده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تعداد دقیق مهاجمان مشخص نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه 18 خرداد درباره ضرورت کاهش فشار در حوزه فرهنگ و اهمیت وجود فضای باز در این حوزه سخن گفت. به گزارش ایسنا، آقای جنتی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به اصلاح ذهنیتی اشاره می‌کند که پارازیت را مجاز می‌داند و می‌گوید که این ذهنیت باعث رشد فرهنگ در ایران نخواهد شد. وزیر فرهنگ ایران معتقد است که محدودیت‌ها به خصوص برای شبکه‌های اجتماعی که به گفته او 4 تا 5 میلیون کاربر دارند باید برداشته شوند، چرا که تخلف معدودی در این فضا نباید سبب قطع دسترسی همگان به آن شود. امیر حسین تافپور مدیر کل راه آهن منطقه شمال شرق ایران در پی تصادف قطار مسافربری تهران مشهد و مرگ یک شهروند ایرانی به نشانه عذرخواهی از مردم از سمتش کنارگیری کرد. به گزارش روزنامه شرق، 4 فرد دیگر که در این حادثه مقصر شناخته شده بودند از کار معلق شدند تا به پروندهشان رسیدگی شود. قطار مسافربری تهران مشهد در ساعات پایانی روز پنجشنبه گذشته در ایستگاه دامغان با قطاری باری برخورد کرد. این حادثه 1 کشته و بیش از 30 زخمی داشت. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه ماه خرداد ساعت 24 روز 22 خرداد ماه پرداخت خواهد شد. این یارانه نهمین پرداختی دولت حسن روحانی به شمار می رود. به گزارش تسنیم، یارانه نقدی خرداد ماه بدون تغییر به ازای هر نفر 45500 تومان خواهد بود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه در جریان مراسم دعا همراه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار برقراری صلح شدند. پاپ فرانسیس 2 هفته پیش آقایان عباس و پرز را برای برگزاری مراسم دعا و طلب صلح در جهان به واتیکان دعوت کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک عضو مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا در ژنو را ورود به فاز عملیاتی خواند. گفتگوهای دو جانبه و رو در روی هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و آمریکا قرار است امروز و فردا 19 و 20 خرداد در ژنو سوئیس برگزار شود.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی، امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بود. در سه بخش خبری مروری کردیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به واکنش ها نسبت به اظهارات اخیر آیت الله مصباح یزدی درباره رئیس جمهور ایران. سه وکیل دادگستری که از وزیر پیشین نفت ایران به اتهام اقدام علیه سلامت و بهداشت مردم شکایت کردند، موضوع بعدی ما خواهند بود. و اینکه ژنو این روزها میزبان مقام های ایرانی و آمریکایی است و گفتگوهای هسته‌ای موضوعی است که به اون هم خواهیم پرداخت. وزیر نفت آقای روحانی هم وعده داده است که درآمدهای نفتی کشور تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برسد و همینطور عراق اولین هواپیمای F-16 خود را از آمریکا تحویل گرفته. اینها موضوعهایی است که اگه با ما تا کمتر از 30 دقیقه پیش رو همراه بمونید با شما مطرح خواهیم کرد. اما بعد از اظهارات محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و طرح این پرسش که او دین خود را از کجا یاد گرفته، از فیضیه یا از انگلستان، یک نماینده مجلس و یک وزیر دولت به اظهارات آقای مصباح یزدی واکنش نشان دادند. شاهین بشیری همکارم گزارش می‌دهد.
در واکنش به سخنان محمد تقی مصباح یزدی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی مطهری نماینده تهران مصباح یزدی را متهم به دخالت دادن حب و بغض در قضاوت‌های خود کرد و علی جنتی وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی نیز گفت که برخی تحمل شنیدن یک جمله رئیس جمهور را ندارند. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، علی جنتی وزیر ارشاد گفت ما هنوز تحمل شنیدن حرفی که با سلیقه هایمان متفاوت باشد را نداریم. به همین دلیل امروز وقتی رئیس جمهور حرفی میزند، ادعی تحمل شنیدن آن را ندارند و فوری میگویند رئیس جمهور در قم درس خوانده یا در انگلیس. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، در روز پنجشنبه 15 خرداد آیت الله مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره دین دولتی گفته بود برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه، آنها را کسانی معرفی می کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می کنند. باید از او پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که دین را نباید به دست دولت داد و این کارشناسان و علما هستند که باید دین را تبلیغ بکنند. به گزارش سایت خانه ملت، علی مطهری نماینده تهران نیز روز شنبه 17 خرداد ماه در واکنش به سخنان مصباح یزدی گفت این سوال برایش ایجاد شده که چرا آقای مصباح در زمان دولت قبلی که انحرافات فرهنگی بیشتر از امروز بود چنین انتقاداتی را مطرح نمی کرد. آقای مطهری اضافه کرد امروز آقای مصباح یک جمله رئیس جمهوری را که قابل تأویل است به سکولاریسم تفسیر و با تندی به وی حمله می کنند. لذا این شایبه ایجاد می شود که حب و بغض ها در این گونه قضاوت ها دخالت دارد. محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده می شود، اسفند ماه سال گذشته نیز در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره کم سواد خواندن منتقدان توافق ژنو، تلویحاً روحانی را دروغگو و قسی القلب دانست. در هفته‌های گذشته این سخنان حسن روحانی که نمیتوان با شلاق مردم را به بهشت فرستاد، واکنش شدید برخی از ائمه جمعه از جمله احمد علم الهدا و احمد خاتمی ائمه جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد و بشنوید از اینکه به گزارش سایت اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت، سه وکیل دادگستری در ایران از مسعود میرکاظمی که وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد بود شکایت کردند به اتهام اقدام علیه بهداشت و سلامت مردم. وکلای شاکی تولید بنزین غیر استاندارد و مضر در پتروشیمی‌های داخل ایران را علت شکایت خود عنوان کردند. از رضا جمالی جزئیات بیشتر را بشنویم.
اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم، این عنوان اتهامی است که سه وکیل دادگستری ایران علیه مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشین در دولت محمود احمدی نژاد در دادسرای کارکنان دولت ارائه کردند. سایت خبری شانا وابسته به وزارت نفت ایران که گفتگوی اختصاصی را در این ارتباط با این سه وکیل دادگستری پیمان حاج محمود، مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی انجام داده، به نقل از آنها آورده است که مسئله عوارض زیانبار استفاده از بنزین پتروشیمی‌ها بر سلامت مردم دلیل اصلی این شکایت بوده است. مصطفی ترک همدانی در این باره به خبرنگار شانا گفته است که طبق مدارک و اظهارات کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سوختی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود آلوده و خطرناک است و این در حالی است که وزیر نفت پیشین همواره آلایندگی این نوع سوخت‌ها را رد کرده بود. به گفته حاج محمود عطار، یکی دیگر از وکلای شاکی در این پرونده، تحقیقات نشان داده که حتی فرمول علمی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها رعایت نشده و تولید بنزین به صورت شتاب زده، غیر استاندارد و سمی تولید شده است. همچنین علیرضا دقیقی، وکیل و شاکی سوم این پرونده، گفته است که شکایتشان برای بررسی به یکی از بازپرس‌های دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. غلام حسین رئیسی، وکیل پیشین دادگستری در ایران و ساکن آمریکا، درباره جنبه‌های حقوقی و اتهامی مطرح شده در این پرونده به رادیو فردا میگوید:
از این نظر که در چه حد این امکان پیشرفت داره در دستگاه قضایی، محل تردید جدی وجود داره، چون ما تا به حال استقلال لازم را از قوه قضاییه در مواجهه با دولت مردان متخلف در طول 35 سال گذشته ندیدیم. وزرای دولت در هیچ برهه‌ای مسئولیت قضایی ندارند نسبت به هیچ اقدامی. عمل وزیر نفت آگاهانه بوده در زمان دولت احمدی نژاد و آگاهانه اقدام به تولید بنزین آلوده کردن. بنابراین تمامی عواقبی که برای شهروندان و برای محیط زیست رخ میده میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه و اینجا وظیفه سازمان محیط زیست هست که به این شکایت بپیونده. و اینکه امروز آقای وزیر نفت سمت سابقه خودش را نداره یا سمت دیگه داره یا در مجلس هست، تأثیری در روند پیگیری شکایت نداره و اون رو در موقعیت بهتر قرار نمیده، بلکه ملاک زمان وقوع جرم هست و سمتی که در زمان وقوع جرم داشته. از این رو به نظر من هیچ مانعی برای پیگیری این موضوع از نظر حقوقی وجود نداره. اون چیزی که نیاز هست اراده قوه قضاییه مستقل از حاکمیت برای برخورد با کسانی که باعث به خطر افتادن بهداشت عمومی مردم و در نتیجه لطمه به جان مردم شدن.
در همین حال محمد مجابی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که نتیجه آزمایش بنزین پتروشیمی ها تا روز سه‌شنبه هفته جاری به مجلس ارائه می شود. مدتی است که کمیسیون انرژی مجلس موضوع بررسی بنزین های آلوده تولید پتروشیمی ها را در دست بررسی دارد. تولید بنزین در پتروشیمی‌های ایران در دولت محمود احمدی نژاد از حدود 4 سال پیش با هدف مقابله با تحریم این کالا از سوی کشورهای غربی آغاز شد. از همان زمان تا کنون تردیدهای بسیاری از سوی کارشناسان درباره استفاده از این نوع بنزین تولید داخل در ایران مطرح شده است.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. در ساعت 8:12 صبح به وقت تهران با ما همراه هستید با بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا. نگاهی هم میکنیم به دور تازه مذاکرات هسته‌ای که قرار هست 26 خرداد ماه در وین آغاز بشه. در آستانه این گفتگوها، گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه هم در دو پایتخت دیگر اروپایی بین اعضای این دو گروه انجام خواهد شد. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، امروز و فردا، ژنو میزبان مقام‌های ایرانی و آمریکایی است تا با نظارت اتحادیه اروپا مذاکراتی انجام دهند و سپس ایران و روسیه به روم خواهند رفت و در اونجا گفتگو خواهند کرد. حالا کاویانی همکارم گزارش می‌دهد درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، این بار نه به صورت محرمانه بلکه در برنامه اعلام شده ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، و جیک سالیوان را بر سر میز مذاکره به همراه دارد و سوی ایران عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل محمد جواد ظریف، و مجید تخت‌روانچی، معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه، مذاکره کنندگان این دیدار دو روزه هستند. دیداری که با حضور هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. دو مقام آمریکایی که به وندی شرمن پیوستند، افرادی هستند که پیش از دستیابی به توافق ژنو در آذر ماه گذشته، مدت‌ها گفتگوهای محرمانه ای را با ایران انجام داده بودند. ویلیام برنز از سال 2009 میلادی که اولین بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن زمان دیدار کرد، درگیر مذاکره با ایران است. گفتگوهای پشت پرده عمان را نیز او پیش برده بود. گفتگوهایی که پس از افشای آن در پی دستیابی به توافق ژنو آنچنان خبرساز شده بود، حال دیگر پشت پرده نیست و برنامه آن به صورت علنی اعلام می شود. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، دو دلیل را برای چنین تغییر روی کردی در گفتگو با رادیو فردا برمی شمارد.
یک اینکه تابویی که وجود داشت در گذشته در مورد ملاقات های مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی واقعا شکسته شده. یعنی در عرض چند ماه گذشته ملاقات های دو جانبه در چارچوب رایزنی های چند جانبه به صورت روال عادی در اومده. علت دومش این هست که برای آمریکا اتحاد گروه پنج به علاوه یک بسیار مهم هست، برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که این روند مذاکرات به موفقیت ختم بشه و در اون صورت آمریکا نیاز داره به اینکه گروه پنج به علاوه یک همراهی بکنه برای اعمال فشار مجدد بر ایران، و از همین رو آمریکا نمیخواد کاری رو پشت سر متحدینش در پنج به علاوه یک انجام بده. و به همین علت هم هست که خانم هلگا شمیت، معاون خانم اشتون، هم به این ملاقات دعوت شده.
روند مذاکرات اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در چند سال گذشته این گونه بود که طرفین در طول چند روزی که برای گفتگو در نظر می گرفتند، در قالب‌های دو جانبه یا چند جانبه نیز مذاکراتی انجام می دادند. حال در فرصت شش هفته‌ای که تا 29 تیر ماه باقی است تا پنج به علاوه یک و ایران به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و در آستانه گفتگوهای وین، برنامه ریزی برای گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو و گفتگوی ایران و روسیه در روم در حاشیه کنفرانس خل سلاح انجام شده است. عباس عراقچی نیز روز یکشنبه اعلام کرده است که شاید گفتگو با مقامهای اروپایی نیز در روم انجام شود و یا یکی از همتایان او پیش از مذاکرات وین راهی تهران شود. علی واعظ بر این باور است که پیچ و خم‌های سیاسی مسیر دستیابی به یک توافق است که طرفین را بر آن داشته تا چنین برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای نیز برای مذاکره انجام دهند.
الان مذاکرات در یک گردنه دشواری قرار دارند که در واقع مشکل فنی و تکنیکی نیست، مشکل یک مشکل سیاسی است و به همین لحاظ نیاز هست که در سطح بالاتری و در سطح کسانی که آشنایی عمیقی دارند با این مشکلی که باید از طریق سیاسی حل بشه در مذاکرات شرکت کنند.
ایران و گروه پنج به علاوه یک در پی دستیابی به توافق اولیه در ژنو در تلاشند تا در فرصت شش ماهه‌ای که این توافق مقرر کرده به یک توافق جامع و نهایی دست یابند تا شاید پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با این کشورها. بسیاری از تحلیلگران در طول هفته‌های گذشته موضوع میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها پس از توافق را از جمله مسائل دشوارتر بر سر میز مذاکره می‌دانند. برخی به دستیابی به توافق خوشبینند و گروهی دیگر آن را غیر ممکن می‌دانند. علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران از راه سومی سخن می‌گوید.
گمان من بر این هست که بسیار دشوار خواهد بود که بشه تمام مسائل رو در عرض شش هفته آینده حل کرد. در حال حاضر تصور من بر این هست، هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت شش ماهه، در پایان مهلت شش ماهه اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم برای اینکه جزئیات رو حل بکنیم. کلید اصلیش در این گفتگوهایی هست که روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو صورت میگیره و اینکه نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو که در حال حاضر جلوشون وجود داره ازش عبور کنن یا خیر.
تلاش برای دستیابی به توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی انجام میشود که این روزها مذاکره و دشواری‌هایش با مسائلی چون پایان دوره کاری ویلیام برنز و کاترین اشتون در ماه اکتبر حدود چهار ماه دیگر و همچنین فشارهای داخلی در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر همراه است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود که شنیدید. فرصتی هم هست در این بخش خبری که نگاهی بکنیم به پیام‌هایی که شما برای ما فرستادید. شما شنوندگان رادیو فردا دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
رهبر ایران گفتن به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیستم ولی مخالفتی هم ندارم ما داریم میبینیم علنان آمریکا و اروپایی ها دارن سنگ‌اندازی میکنن، بهانه های مختلف دارن میگیرن و انگار که کینه 30 چند ساله با ایران رو نمیتونن فراموش کنن و در صدد این هستن که عقده 34 سال گذشته رو خالی کنن. فکر کنم اگه این روش ادامه پیدا کنه، تفاهم نامه گذشته‌ای که ایران با 6 قدرت امضا کرده به شکست خواهد انجامید. بهتر هست که آمریکا این تحریم‌های ناعادلانه رو پایان بده و راه دوستی با مردم و ملت ایران رو باز کنه.
جمهوری اسلامی طی 3 دهه دین رو به صورت کالای فروشی درآورده و برای گسترش دین اون رو به پول گره زده. دقیقاً پخش بی‌دریغ پول در حوزه، داشتن ریش و حجاب و کامل برای استخدام و نون خوردن و تحصیل در دانشگاه‌ها، حتی خواندن نماز جماعت و تظاهر به اعتکاف در مسجد و غیره، همه اینها به نوعی پول و آیدی برای صاحبانش ایجاد میکنه. بر همین اساس آقای حداد عادل برای حجاب اسلامی وقتی میبینن از طریق اجبار بهره ای نبردن، پیشنهاد یارانه میکنه. این همه غارت اموال و دزدی و خیانت از سوی چه کسی در ادارات و دستگاه های دولتی انجام شده؟ اینا که کراوات نداشتن، ریشون هم که نمی تراشیدن، ظاهرن هم که مسلمان بودن، تست اسلامی هم که ازشون شده بود، پس چرا این طوریه؟ بنابراین اگر راست میگن شرط استخدام رو، شرط تحصیل رو متکی نکنن به ریش و چادر، بعد ببینن چند نفر از کارمندان دولت، همین دولت جمهوری اسلامی، حاضرن که با این ریشای انبوه بلند در معابر و یا در اداره ظاهر بشن.
بله، با ما تماس گرفته بودید با 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا. اسمس های زیادی هم به دست ما رسیده، در فرصت مناسب من تلاش میکنم که چند تا از این اسمس ها رو حتما برای شما بخونیم. اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، روز یک شنبه به مجلس رفت و در گزارش خود به مجلس وعده داد که درآمدهای نفتی ایران رو تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برساند. از فریدون زرنگار بشنویم.
وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه خود از جمله گفت افزایش ظرفیت تولید نفت خام، افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی به ویژه از میادین مشترک از مهمترین برنامه‌های وزارت نفت است. به گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، این وزارتخانه در نظر دارد درآمدهای نفتی را تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برساند. ما در اینجا داریم تعهد میکنیم خدمت شما که حتی در شرایطی که تحریم باشد، من تأکید میکنم تحریم باشد، ما انشاءالله میتوانیم تا انتهای سال 1396 به ظرفیت تولید 5.7 میلیون بشکه در روز برسیم. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، پرسیدم با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته از جمله تحت تأثیر تحریم‌ها بسیار فرسوده و کم بازده شده است، افزایش چنین سطح از تولید در آینده نزدیک امکان دارد؟
درآمد نفتی ایران میتونه بعد از برداشتن تحریم‌ها مقدار جهشی بره بالا، ولی اون مقدارش محدود خواهد بود. مثلا اگه بخوام حساب کنیم، میتونیم بگیم که فوقش صادرات نفت ایران برمیگرده به 2-2.5 میلیون بشکه در کوتاه مدت. ولی اگه واقعا بخوام درآمدهای نفتی ایران اینقدر بالا بره، این نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستش و حضور شرکت های بزرگ جهانی که بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و بتونن توانایی تولید ایران رو بالا ببرن. همونطوری که میدونین سرمایه گذاری کردن در ایران کار دشواری هستش، به خاطر اینکه هم محدودیت های بانکی هستش، هم اینکه واقعا بانک های خارجی باید خیلی از این پروژه های بزرگ رو تامین مالی بدن. اینا هنوز در ایران دست به کار نشدن. گذشته از اون اگه بخوام ما یه پروژه بزرگی رو در ایران انجام بدیم سالها طول میکشه که با شرکت‌های خارجی مذاکره بشه که بتونن این شرکت‌ها بیان اگه بدونن شرایط لازمه برن اونجا سرمایه‌گذاری کنن و اگه بخوان یه پروژه بزرگی رو به حد بهره برداری برسونن این پروژه ها معمولا پروژه های میلیارد دلاری خواهد بود و هر پروژه بزرگی حدودا 4-5 سال طول میکشه که بهره برداری برسه. در نتیجه من فکر میکنم که گفتای آقای زنگنه یه مقداری بلند پروازانه است و فقط در دراز مدت اونم با وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری میتونه امکان پذیر باشه.
وزیر نفت در گزارش خود به مجلس گفت هدف این وزارتخانه این است که ظرفیت تولید پتروشیمی را از 25 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 برساند. نصیر شیرخانی درباره این هدف و وعده وزیر نفت هم بر این باور است که
تولید پتروشیمی ایران را ببریم اول باید میادین گازی رو توسعه بدیم، چون سوخت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی از گاز خواهد اومد. تا میادین گازی بزرگی رو ایران توسعه نده نمیتونه اون خوراک لازم رو برای کارخانه‌های پتروشیمی به دست بیاره. در نتیجه اینم سالها طول خواهد کشید.
به گفته وزیر نفت رساندن ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور از 1,800,000 بشکه به 3,000,000 بشکه در روز از دیگر هدف‌های وزارت نفت است. وزیر نفت همچنین درباره علت معطل ماندن قرارداد صادرات نفت ایران به پاکستان گفت ایران گاز را با هزینه 1,000,000,000 تا نزدیک مرزهای پاکستان رسانده است، اما طرف پاکستانی به دلیل تحریم‌ها از ادامه این طرح سر باز زده است و تا به حال حتی 1 متر لوله هم نکشیده است. پاکستان به گفته آقای نامدار زنگنه خواستار یک فرصت 3 ماهه شده است.
همکارم فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. اما عراق اولین هواپیمای جنگنده F-16 خود را از آمریکا تحویل گرفته. این نخستین هواپیمای مدرن آمریکایی است در تاریخ نیروی هوایی عراق که تا پیش از آن تنها به هواپیماهای روسی و فرانسوی مجهز بود. در حالی که دولت عراق میگوید هدف از خریدهای نظامی جدید مقابله با تروریسم و دفاع از مرزهای این کشور است، کردها و سنی های عراق نگران این خریدها هستند. از محمد رضا یزدان پناه زیادی بیشتر رو بشنویم.
11 دریانورد که 4 سال در اسارت دزدان دریایی سومالیایی قرار داشتند جمعه 16 خرداد آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خدمه آزاد شده کشتی مالزیایی MV البدو از اتباع کشورهای پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ایران هستند. این کشتی که 23 خدمه داشت در ماه نوامبر سال 2010 از امارات متحده عربی به کنیا می رفت که در 900 مایلی سومالی روبوده شد. عبدی یوسف حسن، یک مقام دولتی در سومالی، از سلامتی دریانوردان آزاد شده خبر داده و گفته که برای آزادی آنها به دزدان دریایی پولی پرداخت نشده. نیک کی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سومالی، نیز گفته که 11 دریانورد به کنیا منتقل شدند و در روزهای آینده به کشورهایشان بازگردانده می شوند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این افراد در شرایطی وحشتناک نگهداری می شدند و تحت شکنجه قرار داشتند. نحوه آزادی این دریانوردان اما هنوز مشخص نیست. از 12 سرنشین دیگر کشتی MV البدو 7 نفر در سال 2012 آزاد شده بودند، 4 نفر غرق شده و یکی دیگر نیز اندکی پس از روبودن کشتی کشته شده بود. رویترز گزارش داده که افزایش گشت‌های نظامی در آب‌های اطراف سومالی و حضور افراد مسلح در کشتی‌ها از میزان دزدی‌های دریایی در این آب‌ها طی 2 سال گذشته کاسته است. با وجود این 38 دریانورد همچنان در گروگان دزدان دریایی سومالی قرار دارند. نیکی، فرستاده سازمان ملل متحد به این کشور، نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت این گروگان‌ها از ربایندگان آنها خواسته تا هر چه زودتر این افراد را آزاد کنند.
بسیار خوب، 27 دقیقه از 8 صبح گذشته و دعوت می‌کنم که به مهدی رستم‌پور بپیوندید و بشنوید از جام جهانی برزیل.
ستارگان ایران در جام 20 مهرداد پولادی. بازیکنی که سالها در لیگ برتر حضور داشت اما عملکردش به چشم نمی آمد، تا اینکه کارلوس کیروش به ایران آمد و هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. آن موقع احسان حاجصفی مدافع چپ ثابت تیم ملی بود، اما از همان آغاز کیروش معتقد بود پست تخصصی حاجصفی با توجه به خصیصه‌های تهاجمیش نباید خط دفاعی باشد. نکته برعکس ماجرا این که پولادی هم یک خط جلوتر بازی می‌کرد، اما کیروش او را مهره مناسب برای دفاع چپ می‌دانست. دیدار تدارکاتی با ماداگاسکار در ورزشگاه آزادی اولین بازی ملی پولادی بود. پس از آن در مساف با مالدیو هم به زمین رفت و به بخش فارسی سایت گل گفت: اولین بار بود که در پست دفاع چپ بازی می‌کردم. کیروش به من اعتماد کرد و حالا باید جواب اعتمادش را بدهم. کار بسیار سختی در پیش دارم و باید روز به روز بهتر شوم. او دیگر مهره ثابت تیم ملی بود. در نخستین بازی ملی دژاگه که مقابل قطر برگزار شد، در همان شروع مسابقه توپ را با پای چپ ارسال کرد تا دژاگه با ضربه سری که نواخت، ورودش به تیم ملی را با گل جشن بگیرد. پولادی حتی در دوران مصدومیت طولانیش هم به اردوهای ملی دعوت می‌شد تا دوران نقاهت را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی سپری کند. او فوتبال حرفه‌ای را از پیکان آغاز کرد. سپس 3 سال در استقلال بازی کرد و با این تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید. از آنجا راهی تراکتورسازی شد که عملکردش در این تیم بهتر از 2 باشگاه قبلی بود. 6 گل هم برای تراکتورسازی به ثمر رساند. اما هنگام حضور در مس کرمان بود که کیروش او را پسندید و به تیم ملی دعوت کرد. گرچه در مس کرمان با کادر فنی این تیم دچار اختلاف شد و مدت‌ها در ترکیب تیمش قرار نگرفت. سرانجام طی 1 نقل و انتقال پرحاشیه و جنجالی به پرسپولیس پیوست. اما بخشی از دوران حضورش در پرسپولیس را مصدوم بوده. مدافع چپ تیم ملی ایران هم در موقعیت دفاع و هم هنگام هجوم مشخصه های 1 بازیکن مؤثر، کارآمد و تعیین کننده را به نمایش گذاشته است و همین انتظار را هواداران پرشمار فوتبال در ایران از او در جام جهانی 2014 دارند.
در پایان صبحانه با خبر امروز فقط می